تازه‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 27 اکتبر است، شروع باز یک هفته نو کاری. در برنامه این موضوع را داره. در پی زن و زنی گروهی و پرسر و صدا در مسکو، وکیلان دومه دولتی به پرزور کردن نظارت مهاجران و کاهش تعداد آنها در ساختمان ها دعوت کردند. واشنگتن میخواهد به واسطه تحریم شرکت های نفت روسیه را از منبع های مهم سرمایه گذاری جنگ اوکراین محروم کند.
تحریم ها ضد دو شرکت عظیمی نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
در دوران صلح استقلالی تاجیکستان بارها فعالیت دادرس و دادگاه های این کشور بازبینی شد، اما شکایت ها از کاری آنها از بین نرفت.
باگاپ پرزیدنت نمینام کوام قانونا تایپوم میمونه اخیلاش.
بعد از زنوزنی گروهی در شهر مسکو، دومه دولتی پیشنهاد دارد که نظارت از بالای مهاجران باز هم سخت‌تر شود. الکسی ژوراولیوف، معاون اول رئیس کمیته دفاع دومه دولتی، در مصاحبه‌اش با گازیته رو در شرح زنوزنی گفت که روسیه به ازدحام مهاجران اداره نشونده نیاز ندارد. این مقام دارست تصمیم لغو شهروندی و اخراج دو سرکرده زد و خورد پشتیبانی کرده، تفتیش شرایط دریافتی شناسنامه های روسیه از جانب آنها را مهم خواند. ژوراولیوف افزود که دومه دولتی برای مرکب کردن ترتیب گرفتن شهروندی کار میبرد. وکیل دیگری روس میخائیل ماتوییف میگوید اگر تعداد مهاجران در ساختمان ها کاهش داده شود، حالت های مناقشه با اشتراک آنها کم میگردد. به تاکید او خطری چنین زن و زنی ها در آن است که در جای های جمعیتی سر میزنند و امکان آسیب دیدن راهگذران را بیشتر میکنند. روز 25 اکتبر در مجمع استقامتی پروکشینه مسکو، زن و زنی گروهی با وقوع پیوست که در آن ده ها مهاجر با بیل و کلتک شرکت داشتند. در مجموع بیش از 80 نفر بازداشت و به اداره پلیس برده شد. نسبت 19 نفری آنها از روی ماده اوبوشی پرونده بازگردیده است. باقی مانده به جوابگاری ماموری کشیده شدند. درباره زادگان کدام کشور بودن شرکت کنندگان زد و خورد چیزی گفتن نمی شود. در روسیه بحث و جنجال میان مهاجران زیاد اتفاق می افتد. وزارت کارهای داخلی این کشور در اکثر مواردها مهاجرانی را که در زن و زنی های گروهی اشتراک می کنند از قلمرو این کشور می راند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، هزاران نفر از ترس سفربر شدن به این جنگ روی سربستان را پیش گرفتند. بعضی آنها حق اقامت موقتی دارند، بعضی هم دائمی. و حالا شماره مهاجران از آسیای مرکزی هم در سربستان زیاد شده است. گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی را همکارم تویری سفر تقدیمتون میکند.
مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در سربستان در ساختمان، آشخانه، فروشگاه ها یا در ساحای خدمات عمومی کار میکنند. امروز ها در کوچه های بلگراد پایتخت سربستان صحبت ها با زبان قرغیزی، تاجیکی، ازبکی و قزاقی را هم میشنوید. از جمله در این آشخانه که جای دیدار و نهار مهاجران آسیای مرکزی است.
پدرم از خوردی به من آشپزی را آموخته بود. در روسیه 4 سال به عیسی آشپز کار کردم. از بس که سالهای اخیر آنجا مشکل تر شد و قرغیزستان برگشتم. در باره سربستان هیچ چیز نمی دونستم. اعلانی را دیدم و آمدم.
بسیاری از مهاجران قرغیز در ساختمان، قهوه‌خانه‌ها یا به حیث پیک یعنی کوریر کار میکنند. خلیل قرانبایف یکی از آنهایست که حالا به هموطنانش کمک میرساند. قبلا پیک بود، بعدن با یک دوستش این قهوه خانه را باز کرد.
ما قهوه خانه را تصادفاً آسیا میکس نام نگذاشتیم. اینجا یک دسته فوتبال است که در آن قرغیز، ازبک و قزاق و تاجیکان عموماً نمایندگان تمام مردم آسیای مرکزی بازی میکنند. مردم ما اینجا زیاد شد، ولی جایی که نشسته خوراک ارزان خورند نبود. برای همین ما قهوه خانه را باز کردیم.
خلیل مثل بسیاری از دیگران قبلا در روسیه کار کرده است. از تفتیش های پیوسته، قایده های سختر و افزایش فشار به مهاجران بیزار شده، آنجا را ترک کرد.
در بلگراد آرامانه کار میکنید. در روسیه همیشه میترسی کی یا کی برای تفتیش سند ها میآیند. بعدن اختیاریان پیدا شدند که همراه ماموران پلیس در کوچه ها مردم را نگه میداشتند. بعد این من فهمیدم که باید اینجا را ترک کنیم. روسیه هر قدر بزرگ باشد هم ولی برای مهاجران زندگی آنجا سخت شد. در سربستان آرامی است. اگر قانون را رعایت کنی، درست رفتار کنی، کسی تو را نمی‌رساند. مرا یک بار پلیس نگاه داشت. سندهایم را دیدند، مهربانانه جواب دادند. هیچ فشاری نیست. فرق بین اینجا و روسیه از زمین تا آسمان است.
بنابر آماری رسمی، مزد میانه کار در سربستان برابر به 1300 یورو است. همه کمش 450 یورو. از بس که مهاجران پول نقد میگیرند، مزد کمتر به دست میارند.
درآمد به خودی کس وابسته است. خوب کار کنید، ماهانه تا 2000 یورو برابر به 200 هزار روبل روسی به دست میارید. در روسیه برای این پول باید به استراحت کار کنید. اینجا آسان تر است. اگر بیمار شدید به هر شفاخانه می روید، سندها را نشان می دهید و شما را قبول می کنند. اینجا همه چیز قانونی است. مالیات می سپاری، دولت هم شرایط را برایت فراهم می کند.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دو شرکت عظیم نفتی روسیه، روسنفت و لوکویل رو مورد تحریم قرار میدهد. به قول رهبران آمریکایی، هدف از این اقدام قطع سرچشمه مبلغ گذاری جنگ روسیه در اوکراین میباشد. اما تا کجا این تحریم به ادامه و یا قطع جنگ تاثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال رو همکارمون خرمان بقازاده جستجو کرد.
جنگ خونین روسیه در اوکراین اساساً از فروش نفت و گاز سرمایه گذاری می شود. در یک قرار اخیر ایالات متحده آمریکا، اینچنین بریتانیا و اتحاد اروپا اعلام کردند که نسبت دو شرکت عظیم نفتی لوکویل و روسنفت تحریم های فراگیر جاری می کنند. اکنون دادو گرفت با این دو شرکت روسی برای نهادهای اقتصادی کشورهای سیوم جزا پیش بینی می کند. این اولین بسته تحریم هاست که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در دوره رئیس جمهوری کنونیش جاری نمود.
ببینید، این تحریم های عظیم است، بسیار کلان است. تحریم ها زیدی دو شرکت عظیم نفتی آنها است. امیدوارم که دور و دراز نمیمانند. امید ما این است که جنگ خاتمه مییابد.
آیا این قرار کارآمد خواهد بود و تا کجا ماشین جنگ روسیه بعد این از کار میماند؟ یک چیز معلوم است که تأثیر تحریم ها بلافاصله احساس نخواهد شد. کارشناسان رشته مالیه از جمله یک مشاور سابق بانک مرکزی روسیه میگوید تحریم ها تأثیر چندانی نخواهند داشت. یک دلیل اصلیش این است که هم لوکویل و هم روسنفت خود را از پیش به این چیز آماده کردند. اینچنین قسم اعظم نفت این دو شرکت نه با دلار آمریکایی بلکه با یوان چین به فروش می رود. ترامپ گفت که بعد وعده های چند ماهه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای مذاکره آتش بس در اوکراین صبرش لبریز می شود و بعد این حمله های پهپاد و موشک های روسی به خاک اوکراین باز هم بیشتر گردید. برخی کارشناسان این سوال را مطرح کردند که تا کجا کاخ سفید در طلب اجرای تحریم ها موقع قاطع‌تر نشان خواهد داد. در یکی از این قرارها گفته شده است که تحریم ها 21 نوامبر اعتبار اجرا پیدا می کنند. اینچنین فعلا معلوم نیست که آیا وزارت مالیه آمریکا واقعا هم از پی شرکت های در چین و هند خواهد شد یا نه، چون مشتریان اساسی نفت روسیه در همین کشورهایند. علاوه به این، با نزدیک 4 سال جنگ کرملین با حمله هایش بالای اوکراین همانا پرخشم و بی‌رحم عمل می کند. از این رو بسیار تحلیلگران در ارزیابی تاثیر تحریم های نو به جنگ روسیه احتیاط کارانه میگویند وقت نشان خواهد داد.
برنامه را با گزارشی از تاجیکستان پای میگیریم. با اینکه در نظام دادگاهی تاجیکستان صدها دادرس کار میکنند، بعضی از ساکنان کشور آنها را به صدور حکمهای ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند. هرچند مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه میشمارند و همیشه گفتند که دادرس ها مستقلند و کسی به کارشان دخالت نمیکند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالق زاده ادامه میدهد.
این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده سودایید وای حجره من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زنی بودم که من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو کتی گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقتی و یا دروی زیارت زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کاری سودیا یا دادرسا بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده و تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابق دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرسا باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت نک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالی هم هست مثل یکم فرمانده دیدگی در مسئولیت میکنم. به فکرم ممین مسئولیت ها سودیوی که مسئولیت کند کتیم سودوی بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی به فکرم این سودیوی وای کار نکنم باید.
6 سال پیش کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاه عالی تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
خودی همین مردم محرمان شفاف است. بیایم مراجعت کنند، حجت داشته باشند، یکم نوروزی از یکم سنت های سودی باشد یا حرکت های سودی باشد. محرمان بیایم قبول دارم و قبول میکنیم. خودم باشد یا در یاجوری مورینو خاطر باشد ما قبول میکنیم و واسه با هم شکایت و ایراتوی که همو دارم در دوره خانم شکایتشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرسا در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پرزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان در باره کار دادرسا نظری گوناگون دارند.
وقتی که من بابایی که کشور آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نکه من اینا از اومد در آمد نماندم شد. و بابایی نویستن کسکسانی نویستن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته مارد و خاگرد موندن من. نکم آخیر با منفیت من بروم من.
که میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مقالصیدگه خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمینه. هم که قانون را جواب میگه پریزیدنت هم گب میگه بگه پریزیدنت نمینه. همی قانون را تایپ ها میمونه آخیرش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی می کنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سال های اخیر انتقاد هایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
دوستان مهربان 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یکایت که شما که تا اینجای برنامه ما را تماشا کرد. اما اگر خواستید خبر و گزارش های از این بیشتر را بخونید یا تماشا کنید، سامونه ما آزاد نقطه تیجه و هم آزاد ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالند. تا برنامه فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یکتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. اداره مبارزه با فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان تصدیق کرد که چندی از رهبران پیشینی بلند مقام در فرودگاه دوشنبه را که بعد از میلیون‌ها دلار گمان بر می‌شوند از بازداشت رها کردند. آژانس نظارت دولتی مالیوی در یک نامه بر رادیو زودی و خبرگزاری آسیا پلاس گفته است سبب رهایی 3 نفر و تغییر حکم بازداشت به سبب پرداخت شدن ضررهای مالیوی از طرف متهمان به جنایت است. در این نامه آمده است در رفت تفتیش پیشکی پرونده جنایتی بنابر از جانب ملکزاده ا، دولت اف ام و جورزاده ت پورا پرداخت کرده شدن ضررهای مالیوی نسبت نامبردگان چاره پیشگیری حبس پیشکی به زبان خط در برای ترک نکردن محل استقامت عوض کرده شد. منظور از گفته آژانسیان است که اصلی‌الدین ملکزاده معاون سابق رئیس فرودگاه، مریدین دولت و رهبری پیشین تامینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده سرمصاحب سابق فرودگاه در بازداشت نیستند، ولی تا زمان خاتمه تفتیش پرونده جنایی حق ندارند محل اقامت خود را ترک کنند یا به کشور دیگر بروند. آژانسی دقیق نگفته است که آیا عبدالله‌زاده هم با شرط ترک نکردن جای اقامت آزاد شده است یا نه، اما ماه سپتامبر آشکار شد که اسمت الله عبدالله‌زاده و سه زیردستش روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل اقامت و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. رئیس سابق فرودگاه دوشنبه ماه می امسال با سه زیردستش با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو گفت که نظامیان روسیه از شام 26 اکتبر تا صبح 27 اکتبر نکمتر از 34 پهباد و یا درانهای عظیم شهر مسکو را در فضا نابود کردند. هیچ گزارشی درباره خسارات و یا تلفات نرسیده است. شبانه بر اثر حمله های پهبادهای اوکراینی فرودگاه های دامدیدو و شرمیتو را بستند و صبح 27 اکتبر کاریان ها دیگر باره ادامه کرد. در ولایت بریانسک به گفته رئیس ولایت الکساندر بوگوماز در نتیجه ضربه پهباد با یک مسافربر و راننده آن کشته شده است و 5 مسافر جراحت برداشتند. در ولایت کورسک حمله پهباد سبب آتش سوزی در نزد یک ایستگاه تقسیمی برق شده است. ویچلاف گودکوف رئیس ولایت بلگراد خبر داد که در نتیجه حمله های پهبادی اوکراین به این ولایت در یک شبانه روز گذشته یک نفر کشته شدند و 23 کس دیگر از جمله 3 کودک جراحت برداشته است. در ولایت کالوگا به گفته مقامات اینجا 5 بینه استقامتی آسیب دیده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در مجموع 200 پهباد اوکراین را در فضا ردیابی و نابود کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیانیه همتای روسش ولادیمیر پوتین را درباره آزمایش موشک بوریوسنیک تنقید کرد و آن را بی‌جا خواند. پیشتر از این رئیس جمهور روسیه از مقامات خواست درباره نتیجه آزمایش این موشک دورپرواز به او گزارش بدهند. دونالد ترامپ روز 26 اکتبر به خبرنگاران گفت آنها می‌دانند که بهترین کشتی زیریابی اتمی را ما داریم که در نزدیکی ساحل‌های آنها جایگیر است. برای همین به ما ضرور نیست موشک 8000 میل یا بیشتر از 12000 کیلومتر پرواز کند. آنها با ما بازی نمی کنند و ما هم با آنها بازی نمی کنیم. ضمناً من این گونه بیانیه های پوتین را به جامعه شمارم. او باید به جنگ پایان دهد. جنگی که باید یک هفته می گرفت 4 سال است ادامه دارد. او باید مشغول پایان جنگ باشد، نه اینکه موشک آزمایش کند. پایان اقتباس. فرماندهان ارتش روسیه روز 21 اکتبر موشک بوریوسنیک را آزمایش کردند که قادر به پرواز در مسافه های دراز است. به گفته آنها موشک قادر به حمل کلاهک‌های اتمی در این روز 14000 کیلومتر پرواز کرد و 15 ساعت در فضا بود. رهبران روسیه تعریف کردند که چنین موشکی را تا کنون دیگر قدرت‌های جهانی ندارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر ضد یک زن 28 ساله از ناحیه شهرستان با اتهام به خودکشی رسانیدن دختراندر 15 سالش پرونده جنایی باز کرده است. در بیانیه وزارت از روز 24 اکتبر آمده است که این نوجوان روز 13 اکتبر خود را در خانهشان به دار آویخته است. در این بیانیه آمده است در نامه که مرحوم پیش از مرگ نوشته است تاکید نموده است که به مناسبت بی‌رحمانه مادر اوگاش طاقت کردن نتوانسته راه خلاصی را در خودکشی کردن دانسته است. نظر متهم به جنایت معلوم نیست که آیا نوشته های نورس را رد میکند یا نه. با قبل وزارت سنجش مفتشان نشان داده است که نوجوانی هنوز به بلاغت نرسیده با معامله های پیوسته بی‌رحمانه و منتظم پس زدن شان و اعتبارش تاب نیاورده و راه خلاصی را در خودکشی دیده است. بعضی مادراندر که نامش را نبردند با اتهام به خودکشی رسانیدن نابالغ پرونده جنایی باز کردند و در صورت ثابت شدن جنایت ممکن است این زن را از 5 تا به 8 سال زندان محکوم به زندان کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
برای رهبران آسیای مرکزی چگونه تالار سازمان ملل متحد را پر کردند؟ در این باره گزارشی از خبرنگاران ازاتیک ازیا را من ارشاد سلیمانی براتون پیشنهاد میکنم. آیا ممکن است که مجلسگاه نیمه خالی در یک لحظه پر از آدم شود؟ معلوم می شود که بله چنین هم می شده است. سری این کار در تنظیم ویدیو است. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار برآمد رهبران کشورهای آسیای مرکزی را در 80مین مجمعه عمومی سازمان ملل متحد مقایسه کردند و نتیجه های جالبی به دست آمد. روز 23 سپتامبر قاسم جمرت تقایف رئیس جمهور قزاقستان از منبر سازمان ملل متحد درباره ناآرامی ها در جهان و تلاش ها برای نوسازی قزاقستان گپ زد. تاخایف یگانه پرزیدنت از آسیای مرکزی بود که با زبان انگلیسی سخنرانی کرد. پرزیدنت ترکمنستان با روسی و سه رهبر دیگری آسیای مرکزی با زبان مادریشان سخنرانی کردند. برآمد 24 دقیقه‌ای تاخایف را دفتر مطبوعات او همراه با چند عکس نشر کرد. در این عکس‌ها حاضران برای رهبری قزاقستان کف می‌گویند. دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان همچنین نوار سخنرانی قاسم جمرت تاخایف را نشر کرد که در آن تالار سازمان ملل متحد پر از نمایندگان کشورها است. حتی یک کرسی خالی هم دیده نمی شود. در میان حاضران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نیز هستند. ولی در واقعیت وقتی پرزیدنت قزاقستان برآمد کرد تالار سازمان ملل نیمه خالی بود. خبرنگاران ازاتیک ازیا نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان و بخش خبری سازمان ملل متحد را مقایسه کردند. خبرنگاران همچنین ویدیوی تلویزیون غیر تجارتی پابلیک برودکاستینگ سرویس را تماشا کردند که جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل را مستقیم پخش میکرد. روز 23 سپتامبر تالار مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز جلسه پر بود. بعد برآمد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، انتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل، آنالینا بربوک رهبر جلسه و لولا دا سیلوی پرزیدنت برزیل سخن کردند. در وقت تنفس دیده می شد که برخی از حاضران تالار را ترک کردند و صرف نظر از دعوت رهبر جلسه برنگشتند. قاسم جمرت تقایف یکی از آخران نفری بود که در نیمه اول روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد. وقتی تقایف برآمد می کرد از یک کرسی فقط یک کرسی بند بود. ولی در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان دیگر چیز نشان داده شده است. ازاتیک ازیا تصدیق کرد که لحظه با دقت گوش دادن زلنسکی نه لحظه برآمد تقایف بلکه وقتی سخنرانی انتونیو گوتریش است. سریک بیسیمبایف جامعه شناس قزاق میگوید شیوه زیاد نشان دادن شماره آدمانی که سخنرانی او را در سازمان ملل گوش میکنند برای شهروندان داخل کشور پیش بینی شده است. آنها میگویند نگاه کنید که چقدر آدمان به پرزیدنت ما احترام میگذارند، چقدر با دقت او را گوش میکنند. از این اصول تنها دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان استفاده نکرده است. در نوار تنظیم کرده خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم نشان داده شده است که گویا وقتی برآمد امام علی رحمان تالار سازمان ملل پر بود. امام علی رحمان در نیمه دوم روز 23 سپتامبر سخنرانی کرد و در این وقت در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در ثبت دفتر مطبوعات سازمان ملل دیده می شود که وقتی سخنرانی رهبر تاجیکستان تالار از نصف هم خالی است. صحیفه پرزیدنت ازبکستان در یوتیوب نوار سفر شوکت میرزایف به ایالات متحده آمریکا و خوری با دونالد ترامپ، انتونیو گوتریش، سیاستمداران، تاجران و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را یکجای نشر کرده است. در این نوار هم دیده می شد که گویا وقتی برآمد میرزایف تالار سازمان ملل جای خالی ندارد. در واقعیت پرزیدنت ازبکستان بعد 25 دقیقه سخنرانی همتای قزاقش به منبر برآمد و در تالار آدمان باز هم کمتر بودند. در صفحه یوتیوبی پرزیدنت قرقیزستان نوار سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل نیست. ثبت سخنرانی صادر جبارف را وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نشر کرده است که در آن تالار نیمه خالی به نظر می رسد. پرزیدنت ترکمنستان در یوتیوب صفحه ندارد. گزارش از سخنرانی سردار بردی محمدوف را شبکه دولتی التین اسیر پخش کرده است. در نوار تنظیم شده دیده می شد که لحظه سخنرانی برد محمد فخردی گاه تالار پر از آدم است، گاه نیمه خالی به نظر می رسد. در نوار دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان که همراه با سخنرانی تاقایف نشه شد، تالار از اول تا آخر پر است. نمایندگانی دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان به درخواست از اتیک ازیا برای شرح موضوع پاسخ ندادند. بلند برداشتنی آبروی پرزیدنت در داخل کشور یکی از هدف‌های اساسی تبلیغات امروز است. ببینید که چگونه رهبران دیگر کشورها پرزیدنت ما را در سطح بلند استقبال می‌کنند. وقتی که در داخل کشور سببی برای خرسندی نیست، در اقتصادیات و سیاست چیزی برای فخر کردن وجود ندارد، پس سیاست خارجی مورد ستایش قرار می‌گیرد. می‌گوید جامعه شناس سریک بیسیمبایف.
چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادرانی مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
ساختن راه‌های دو طبقه و سه طبقه به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها کافی نیست که مسئله تنبشوی راه‌ها در دوشنبه حل شود، بلکه در شهر و شهرک‌های دیگر باید شرایط فراهم آورد تا اینکه اهالی مجبور نباشد که به پایتخت بکوچد، میگوید تیمور ادریسوف فعال اکولوژی. در یک هفته گذشته دو منصبدار از شدت گرفتن تنبشوی در راه‌های دوشنبه نگرانی کردند. گزارش منظرنگیز نوروز شاه در این باره است.
همه روزه از نبودن برق من عذاب میکشیدم. همین سبب شد که من دوباره همون نقطه فروش که سیارم محکم کنم و دوباره به شهر برگردم.
امید جون بعد از ختم دانشگاه در دوشنبه به زادگاهش ولایتی ختلان برگشته بود و میخواست آنجا زندگی کند و تجارت خورده باز کرده بود، ولی تنها دو سال توانست که در زادگاهش بماند. به گفته اش نبود کاری موافق، درآمد مناسب و امکانات دیگری اجتماعی او را وادار کردند که با خانواده اش به دوشنبه بکوچد. حالا اجاره نشین است اما در تلاش خریدنی خانه.
یعنی در شهر موندن و در شهر زندگی کردن، یعنی به خاطر آینده فرزندا و به خاطر بهتر و بودن شرایط امکانیت ها در شهر. برای من هم همین سبب بود که مثلا در ناحیه یا که در دیوات مثلا امکانیت ها کم هم برای کار و فعالیت.
امید جان گفت افراد زیادی دیگری را میداند که سالهای اخیر از زادگاه وی به پایتخت کوچیدند. در ده روز اخیر دو منصبدار تاجیکستان از شدت گرفتن تنبشوی نقلیات در کوچه های دوشنبه نگرانی کردند.
یکی از مشکلات اساسی که حالی تاخیرناپذیر را تقاضا میکند تنبشوی واسطه های نقلیات در پایتخت میباشد که با بعضی عاقبت های منفی از قبیل زیاد طول کشیدن وقت سفر و با کار دیر ماندن و عصبانیت رانندگان و مسافران سبب میشود.
در جلسه وزارت سببی اساسی تنبشوی را در افزایش اهالی و نقلیات ارزیابی کرد. رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در یک مقاله مفصل که نیز 17 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، سبب‌های سرزدن تنبشوی تحلیل و راه‌های حل آن را پیشنهاد کرده است. کم کردن نقلیات شخصی، به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها، گران‌تر کردن توقف‌گاه‌های پولکی، بهسازی کار نقلیات جمعیتی و غیره از راه‌حل‌های سلامزاده هستند. این دو منصبدار نگفتند که یکی از سبب‌های افزایش در پایتخت و تنبشوی راه ها کوچیدن یا جمشوی اهالی در دوشنبه است. بنا به آمار رسمی اهالی دائمی دوشنبه 1.2 میلیون است. بانک آسیایی روش در گزارش سال 2024 اطلاع داده بود که حدود 500 هزار کسی دیگر در دوشنبه به ثبت نام یا پراپیسکا زندگی میکنند. با این ترتیب اهالی دائمی دوشنبه به 1.7 میلیون میرسد.
پریزد و گرادا сейчас наблюдается практически.
با شهرها کوچیدن در همه دنیا دیده می شود. شهرها کلان، دیه ها خالی می شوند. اهالی شهرها در سراسر دنیا می افزاید. این البته به عوامل های زیاد ربط دارد، از جمله نبودی سرمایه گذاری به انفراستراکتورها در دهات و شهرک ها، مشکلی بودجه، مشکلی ذخیره ها، مشکلی نبودن جای کار، نظام تندرستی، معارف و غیره. البته اگر ما آنجا شرایط فراهم آوریم، آدمان کمتر آنجاها را ترک میکنند، نه تنها به شهرهای بزرگ بلکه به کشورهای دیگر هم به مهاجرت نمی روند.